بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مردیگه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روی مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث سال قبل ما درباره موجبات غفلت بود که چه اسبابی انسان را در وادی غفلت قرار میده که اگر این اسباب جلو بیاد انسان غافل میشه. انسان غافل هم خوابه. وقتی انسان به خواب بره راه رو گم میکنه، راه که گم شد منحرف میشه، انحراف که آمد جلو از بیراه سر در میاره. آنها که از بیراه سر در آوردن از وادی حق بدورن، آنها که از وادی حق بدورن اهل عذابن. ولذا باید ببینیم اسباب غفلت چیست، اون اسباب را جلو نیاریم. اگر اسباب جلو آمد درمان اون اسباب چیست، دنبال درمانش بریم. در سال قبل درباره تکاثر اموال با شما عزیزان بحث کرده بودم که اگر مال برای انسان زیاد شد، تکاثر اموال طبق روایات عاملی است که در دید انسان جلوه دنیا رو زیبا میکنه. انسان باید خیلی قوی باشه تا در برابر جلوه دنیا گول نخوره. افراد عادی در برابر جلوه دنیا زمین میخورن. مال که زیبا شد، جلوه دنیا جلو آمد، این جلوه دنیا جذبه ایجاد میکنه. وقتی جذبه ایجاد کرد ما رو جذب دنیا میکنه. اون که دنیا جذبش کرد با آخرت کاری نداره. بنظر در روایات مثال دنیا و آخرت رو مثال مشرق و مغرب زدن. اون که طرف مشرق میره از مغرب فاصله میگیره، آن که طرف مغرب میره از مشرق فاصله میگیره، آن که طرف دنیا ره از آخرت فاصله میگیره. وقتی فاصله گیره اون نکبت ها خب و دنیا رأس و کل خطیئه به سرش میاد. قبل از این که در خود بحث وارد بشن به این نکته عنایت کنید، زمانی که دنیا برای انسان جلوه کرد، در جلوه دنیا جذب آمد، میخواد ما رو جذب کنه. اگر انسان بخواد اسیر این جذب نشه و جذبه دنیا او را نگیره، این بایستی یا بفهمه اگر این جذب او را گرفت چه نکبتها براش میاد، به نکبتها نگاه کنه، گول این جذبه را نخوره، به این نگاه کنه. یا باید ببینه اگر جذب او را گرفت در یک وادی قرار میگیره، آخر وادی عقاب الهی است، عقاب دل او را بلرزونه، این جذبه را نبینه. یا اینه، یا اگر جذبه دنیا را دید باید یه جذبه عظیمتر یه جا سراغ داشته باشه تا این جذبه دنیا مقابل اون جذبه عظیمتر جلوه‌ای نداشته باشه. اگر این سه امر نشد یقین بدانی در جذبه دنیا زمین میخوره. اما شقه اول نکبت‌ها بدون این علم و آگاهی و معرفت میطلبه. اگر انسان آگاه نباشه، در او معرفت نباشه، بصیر اگر نباشه، ندونه این جذبه دنیا چه نکبت‌ها براش به دنبال داره، معرفت که بده جذبه او را میگیره. ولذا جاهل جذب این جذبه میشه، اون که عالم و عارفه جذب نمیشه. پس اگر این گیر در او هست، به دنبال کسب معرفت، کسب علم، اون مدرقه میکنه. یا اینکه اگر جذبه او را گرفت، نگاه به آخر خط بندازه، عقاب را ببینه، خوف او را بگیره، این باید در این وادی کار کنه. عقاب الهی چیست؟ نکبت‌های عقاب چیه؟ آنها که اهل عقاب شدن از رحمت خدا بدورن در چه منگناهای بلا قرار میگیرن؟ دنیا کی به سرشون میاد؟ بعد از من کی به سرشون میاد؟ باید در این وادی کار. اگر اون دو وادی نبود، وادی سوم جذبه دنیا جذبه عالم ملک، برای اینکه جذبه عالم ملک ما را نگیره باید یک انسی به ملکوت عالم پیدا کنیم، چون ملک در برابر ملکوت مثل ذره بی ارزشی است مقابل همه عالم. اگر ملکوت عالم را بدونه، ببینه که عین الیقینه، اگر به عین الیقین نرسید اقل به علم الیقینش برسه که ملکوت یه حال و هوا دیگه توشه، اونقدر اون عالم عظیمه اصلا این عالم به حساب نمیاد. اگر اینطور شد، آنجا که جذبه ملکوت عالم آمد، جذبه عالم مول اصلا جذبه ای نداره. خب از جمله عوامل غفلت که انسان عالم مرگ و بعد از مرگ رو فراموش کنه. وقتی را که انسان مول تازه اول خط رسید، دنیا همش مقدمه ایش نبود، تازه اول کاره، تمام دنیا مقدمه بود، آخرت اول زن مقدمه است. آنچه که در دنیا انجام داد حالا باید حساب پس بده، به برکاتش در رحمت باز بشه، به نکبتهاش هم در عقاب باز بشه. پس مرگ و بعد از مرگ اگرچه آخر خط دنیاست، اما اول کار ماست. شما یه حساب بکنید، عمر دنیای 80-90 سال حد اکثر که اینقدر سن ما پیدا میکنیم، عمر دنیا رو حساب بکنید، بگیم 100 سال، یه قرن. بعد از مرگ مقابل ما یک میدان بی نهایت بازه، چون حد که نداره، اون بر برزخ و بعد قیامت و اهل بهشت تو بهشت تا ابدن، اهل جهنم تو جهنم اگر گناه اعتقادی شد باز اونجا تا ابدا، اگر گناه عملی شد یه مدت میمونن میان بیرون راهی بهشت باز تا ابدا. بعد از مرگ مقابل ما یک میدانیست لاحق ابدیته. حالا همه دنیا در مقابل میدانیست که در او حدی نیست. جدن دنیا به شأن مقدم بودن هم نمیرسه. چیزی سوزن تازه اول خط کار شروع میشه تازه. حالا اگه انسان از اول مرگ به بعد رو فراموش کنه، حسابی هست، کتابی هست، میپرسن از تمام اعمال، عالم سکران، عالم قبض روح، عالم مرگ، عالم برزخ، صحنه محشر، حساب و کتاب، بازرسی فردای قیامت، محضر حق تعالی، اگر اینها فراموش شد و رفت تو وادی غفلت، دنیا منهای این خیلی زیباست. اما دنیا با اعتبار اون یک قرار نمیارسه. انسان یک مال عظیم به دست بیاره، اگر حساب کتاب بد نباشه این مال خیلی گره ها رو وا میکنه. اگر حساب کتاب بد باشه این مال جز نکبت چیزی به دنبال نداره. شهوت برای انسان خیلی لذت به دنبال داره. اگر حسابی بد در کار نباشه، اگر حسابی در کار باشه با انسان خیلی احمق باشه، بین شهوت تن در بده. به نظر غفلت از مرگ و بعد از مرگ برای انسان یک عامل عظیمی است که انسان جذب دنیا بشه. من به عزیزان وعده کرده بودم که انشاءالله انسان رو در این وادی مرگ بس کنیم تا اونجا که من تو ذهنمه کمتر کسی در این بحث وارد شد که از اول کار مرد شروع به بحث بشه تا آخر کار برسیم به بحث بهشت و برکات بهشت و کارهای بهشت و به جهنم و نکبتهای جهنم تا آخر کار. یه بحث خیلی بزرگیه از نظر وسعت، بحث بسیار دامنداریه، شبه‌های زیاد پیدا میکنه. اگر خدای عالم به ما توفیق بده این بحث به اتمام بتونیم برسونیم، هم برای ما ذخیره انشاءالله خوبیه برای فرده بعد مرگمون، انشاءالله برای شما عزیزانم یک بحث مفصلیه که شاید اگر خدا توفیق بده به صد جلسه این بحث برسه. لکن توفیق الهی سلام تا کجا میرسیم. اجمال کلام این عالم عالم دنیاست. زمانی بر ما مرگ عارض شد از کانال مرگ رفتیم به اونور عالم، اونور عالم 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 آخرت. همه ما در اونور عالم دو تا عالم رو مقابل داریم، عالم اول عالم برزخ، عالم دوم بعد از اتمام عالم برزخ عالم قیامت. به رضا همه ما وقتی از این بدن مادی کنده شدیم وارد عالم برزخ میشیم، در اونجا میمونیم تا در دنیا انسانی هست ارواح ما در برزخ میمونند. وقتی در دنیا کسی باقی نموند و همه به برزخ منتقل شدن دار دنیا جمع میشه. بعدم عالم برزخ آنچه که خدای عالم بخواد در روایات تعیین زمان نکردند. از امام سؤال وقتی همه مردند افراد به برزخ منتقل شدند، عالم برزخ کی دامنش جمع میشه، مردم وارد قیامت میشن؟ امام فرمودند الا ما شاء الله، اون مدت که خدا بخواد. زمان نذاشتن که که ما بفهمیم آیا 10 ساله، 1 آنه، 1 روزه چیه؟ فعل ماشاءالله آوردن. آنچه خدا اراده بفرماد که اون خود وادی وادی عجیبی است که خدای حق تعالی وقتی تمام عالم افراد عالم مردن، خداوند ندا در میده لمن الملک، امروز کی صاحب قدرته، امروز کی مقتدره، حکومت دست کیست؟ همه مردن، ندایی بلند نمیشه. حق تعالی خودشون به خودشون جواب میفرمایند لله الواحد القهار، حکومت از آن خداوند واحد قهار. بعد دامن برزخ جمع، افراد راهی صحنه قیامت. حالا اونجا با حساب کتاب اصلی ما در اون فزعی را که به فزع اکبر تعبیر آورده. همین اول کار قبل اینکه در این بحث مفصل وارد بشیم، من از زبان خودم و هر کی که با این حرفم همراهه، از زبان او هم به خدای عالم اینطور عرض میکنیم: خدایا به عزت و جلالت قسم، اگر ما را به حساب بکشونی آهی در بساط نداری الا با فضل و کرم و آقاییت با ما برخورد کن. حساب از دم لنگی ما. یه بنده خدای آیه قرائتی که در تلویزیون برنامه دارن، ایشون یک عزیزی در صحرای عرفات یه حالی به او دست داد که جریان گذشت. ای عراقی میگه من از خود ایشون سؤال کردم و خود ایشون برای من توضیح داد و قضیه مسلمه. این در سهر عرفات یه بند خدایی تو عرفات حالش به هم میخوره، حالش به هم خورده، رو به قبلش میکنن، طوری حالش منقلب میشه که یه اطرافیا یقین به فوت و مرگ رو میکنن که طرف مرد. یه نیم ساعت که گذشت پاشو نشست و گفتن چی شد؟ به کسی نگفت، اوزارو به بعضی از خواست دختر گفت. گفت من که رو به قبلم کردید واقعا مردم، از دنیا رفتم. وقتی که مردم دیگه چند نفر آمدن به حساب آن برسن. چی آوردی؟ آدم خیلی خیری بود، خدمات زیاد داشت. گفت مدرسه ساختم، پل ساختم، بیمارستان ساختم، فلان ساختم، فلان کار، فلان کار، فلان کار، فلان کار. شمردم. به مرگ نگاه کردند و گفت که این چه هیچی. قلم زدند. اون که برای باریکلا مردم بود، اون که برای فلان نیت بود، از دم همه را قلم می‌رفتن. موندم توده. چی شد؟ و با همین رو می نزیدیم حتی همه لقرم گرفتن که بعد کار طوری خراب شد و این آقا را ببرید برم جهنم. دست ما رو گرفتند و کشان کشان ما رو بکشن ببرن. من دیم نه شوخی نیدن، ما رو می برن جهنم. این نام اعمال که به حساب ما بده کار شدیم، تو حساب رسیم ما به دهکار شدیم، حالا راهی جهنم. دیگه داشتم برای جهنم منم می بردند به نازم به لطف اهل بیت. یا این خود تو ذهنم گفتم حالا مدرسه ساختمم برای خدا نبود، اطعام برای خدا نبود، اون جاده برای خدا نبود، همه زن خدا، همه را قبول دارم. من آیا من علی را هم دوست نداشتم؟ من زهرا رو هم دوست داشتم؟ این برای غیر خدا بود؟ من برای حسین گریه تو دنیا نکردم؟ این برای غیر خدا بود؟ دیگه تا اینو گفتم، گفتن که وایسید. اون دو نفر رهام کردن، ایستادم. بعد میگه اونها یه نگاه به هم کردند و گفت چرا؟ زهرا رو دوست داشتی. به حسین علاقه من بود که این درست همین داریم. بعد گفتن که همین الان خدای عالم پیغام فرستادند که او را به خاطر محبت به علی و زهرا به دنیا برگردانید. بعد فرمودن که به خاطر همین محبت یه مهلت دیگه بهت میدیم، برو کار خود اصلاح کن. اینه که گفت این بلند شد نشست، گفت که آیا من فریادی نکردم؟ گفتن نه، داد نکردیم، تو از تو یه عرق سردی شروع بکفتن کرده داره که زمین خیز شده بود. زا خدایا به عزت و جلال ما را به حساب نکشون، همین الان میگی ما بدهکاری و آنطور بدهکار که سر بلند نمیتونیم بکنیم. و رضا دلقه در بعض آیات داره که خداوند اجر اونها رو میده به غیر حساب. این غیر حساب دو تا معنا داره، یه بار اجر بی حساب میده، حساب نمیکشه، یه نماز خوندی مثلا 10 تا درجه، وزیر گرفتی 20 تا درجه، حساب میکرد اینقدر اما اینقدر موز. یه بار به غیر حساب یعنی که خدایا به حساب نکشون ما رو، آقایی کن. و بی حساب میده، آقا اینقدر نماز کندی مزد سخت هست، ما 10,000 تاش میکنیم، بی حساب بگیدیم، آقای در کرم رو واقع کنیم. یه بار ما رو به حساب نکشون. حالا شروع بحثم رو از یک روایتی در کتاب کفایت الموحدین جلد سوم مال مرحوم طبرسی که کتابیست انصافا کتاب خوبیه، خوب بحث کرده، حد خود خوب بحث کرده. یه روایت در اونجا براتون اول از خود متن بگم روایت چیه، بچه تو توضیحش بریم. روایت از آقا امیر المؤمنین سلام الله و سلامت الله علیه روایت شده، برای نام علی سلامات هم بفرستید. فرمودن قال ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره، انسان وقتی رسید به اون روزهای آخر از ایام دنیا و اولین روز از ایام آخره، یه اصطلاحیه که مال زمان سکرات مرگ آدمه، که سکرات مرگ مثل یه خونه دو دره است، یه بر این خونه به دنیا باز میشه، یه بر این خونه به آخرت باز میشه. این بر نگاه کنید دنیاست، اون بر نگاه کنید آخرته. آدم که اینجا قرار گرفت، اینجا هم آخرین روز از ایام دنیاشه، هم اولین روز از ایام آخرتشه، که در واقع زمان رفع حجاب، کنار رفتن پرده ها از اینجا شروع میشه که سکرات به حال احتضار ختم میشه، احتضارم به قبض روح ختم میشه. انشاءالله به این بحث رسیم، براتون بازترش میکنم. وقتی به اون حال رسید، مثل له ماله و ولده و عمله، مال اولاد و اعمالش براش مجسم میشه، چه کاری انجام داد، چقدر مال فراهم کرد و اولاد اهل عیال و متعلقاتش کیا هستند. فیلتفت الی ماله، یه نگاه به مالش میندازه، فیقول، خطاب به مال، والله انی کنت علیک حریصا شهیحا، به خدا قسم به توی مال خیلی حریص بودم و ولع بهت داشتم، خیلی دنبالت بودم. فما لی اندک، من اگه عمر دنبالت بودم الان در نزد تو چی برای من هست؟ فیقول، مال خطاب به او، خود منی کفنک، از من یک کفن محل داری، از این مال بهت میدم. وقتی از مال این بیوفایی رو میبینه، فیلتفت و الی ولده، به بچهاش نگاه میکنه، فیقول، خطاب به بچه ها، والله انی کنت حامیا، من برای شما یه فرد حامی بودم، برای شما جان میکندم، سرمای زمستان، گرمای تابستان، به خودم مشکلات میقبولندم که دنبال کار شما باشم. فمالی اندکم، در نزد شما من چی دارم؟ شما چی برای من انجام میدید؟ فیقولون، مال این اولاد خطاب به او، نوردو که الا حفرتک فنواری کفی ها، تا چالی قبرت میبریمت، در چالی قبرم پنهانت میکنیم. وقتی از اولاد هم این ندا را میشنوه، فیلتفت الی عمله، یه نگاه به اعمالش میندازه، فیقول والله انتی انی کنت فیک زاهدا، من به توی ما خیلی بی رغبت بودم، به توی عمل خیلی بی رغبت بودم، و کنت علیه ثقیلا، تا برای من سنگین بودی، بحث عمل می آمد بی حال می شدم، شب تا صبح بخندم حال داشتم، یه نماز میخواستم بخونم سنگین بودم، صبح تا غروب آنچه دلم میخواست بگم میگفتم، برای دو تا خط قرآن سنگین بودم، نمیکشیدم. و کنت علیه ثقیلا، تو بر من ثقیل و سنگین بودی، فمالی اندک، توی عمل برام چیکار میکنی؟ یقول، عمل خطاب او، انا قرینو که فی قبرک و یوم نشرک حتی او اربع انا و انت علی ربک، میگه من همراهتم در قبرت، با تو میام ایام قیامتت، با هم هستیم تا من عمل و تو را هر دو را با هم به خدای عالم عرضه کنند، خداوند بین من و تو حکم کنه. این روایت. حالا تا همینجا با اون اولی چه کاره ای؟ با دومی چه کاره ای؟ با سومی چه کاره ای؟ اولی که حالش اونه، دوم که حالش اینه، سوم که همراه ما هستم که حالش اینه، ما چه کاره ای؟ بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر کس خود چه کاره میدونه، شاید دیگران رو گول بزنه، اما خودش چی؟ که نمیتونه گول بزنه. بنده شاید با چارت آیه و روایات و قیافه زاهدانه به خود گرفتن، در دیده هاتون این توهم رو بندازم که بنده خیلی آدم خوبی هم، شاید بگم همه رو گول بزنم، خودم رو چی؟ که نمیتونم. برساز با این سه یه نگاه به خود بندازیم که چه کاری. در همین کتاب بعد از این که این روایت رو بیان کرد، یه روایت دوم داره، روایت دوم هم روایت خیلی خوبیه، اونم بهتون بگم انشاءالله این صدر بحث ما باشه، تا انشاءالله بریم در توضیح بحث. این روایت دوم زیر روایت اوله. روایت اینه که امام سلام الله علیه فرمودن یاران شما سه دستن، بعضی ها یار شما هستن تا هنگام مرگتون، بعضی یار شما هستن تا هنگام دفنتون، بعضی یار شما هستن هم بعد من هم بعد از درد تا صحنه قیامت. اونقدر این یار یار شماست، از شما آنی هم جدا نیست، حتی بهشت برید تو بهشت هم در کنار شماست با جلده ملک، فقط تا مرگ با ماست. روایت داره اون یار اول اموال و دارایی شماست، تا زنده اید مال مال شماست، وقتی مردید مال یک مالک دیگه پیدا میکنه، ورثه تو ملک ورثه میره، یار ورثه میشه. یار دوم که از اولی با وفاتره بعد از مرگ شما را فراموش نمی کنه، اون اهل و عیال، پدر و مادر، دوستان، نزدیکان شما هستن. وقتی مردیم کنار ما میان، هنگام غسل کنار ما هستن، هنگام تکریم کنار ما هستن، هنگام تشییع کنار ما هستن، میخوان به ما نماز بخونن کنار ما هستن، ما را بردن درون قبر، سر قبر را بستن، که جا جلسات بعد خواهم گفت، از جاهای بسیار وحشتزا به نام قبر، اونجا هر کی دنبال کار خود میره، این مغازه و اون منزل و این و اون را دنبال کار خود میرن، اونجا که انسان خیلی به کمک و یار نیازمنده، هر کی دنبال کار خودش. اما اون سومی که در همه جا با ما هست، آنی از ما جدا نیست، اعمال ماست. انشاءالله بعدها یک نکته کوتاه، چون بحثشو در تجسم اعمال کردم براتون دیگه، بس تکرار نمی کنم، منتها وقتی ما توی قعب گذاشتن، اعمال ما میاد دور ما وامیسه، نماز طرف راست، زکات طرف چپ، کار خیر بالای سر، یه بار میاد حج و عمره ما، یه بار کارهای دیگه ما، صبرم یک نقطه، ولایت، همه اینها میان، اینا هستن با ما ایام برزخ، میان با ما صحنه محشر، میان با ما تا درون جهنم یا بهش که به خود بمون کی حکم میکنه. اینم یار سوم. در کنار اینها باز به این روایت دقت کنید، اذا مات ابن آدم قامت قیامته، انسان که مرد قیامتش برپا میشه. این قامت قیامته یه قیامت صغراست مقابل یه قیامت کبرا. قیامت کبرا در بین تمام خلق عالمه، انسان رو میارن همه خلق عالم حاضر، انسان رو معرفی میکنن، فلانی فرزند فلانی در صحنه محشر ایستاده، خلق الله نگاه میکنن کاری انسان به کجا منجر میشه. این قیامت کبراست. یه قیامت صغرا هم هست، همون شب اول قبر ما، این صغراست. اونجا دیگه خود انسان هست، دو تا ملک معمول، نظارت خدا و اهل بیت بالای سر، اونجا دیگه افراد نیستن، صغرات کوچکه. همون اذا زلزلت الارض زلزالها، در صحنه قیامت در قبر هم همون زلزال میاد، همون تکان و وحشت میاد، اون فزع اکبر در عالم قیامت، همون فزع هم میاد در عالم قبر. با این قضیه یه روایتی هست، لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعة اشیاء. انسان در قیامت قدم از قدم بر نمی دارد مگر چهار تا سؤال ازش می کند. این چهار سؤال رو بدانید در عالم قبر هم از ما خواهم کرد که قیامت صغرای ماست. لا تزول قدم عبد یا العب لا تزول قدمات و یک نقل بعدی قدم از قدم بر نمی داره، یعنی همون تو قیامت اووردن این سؤال ازش می کنن. از همه ما چهار تا سؤال می کنن. من هرگاه می خواستم این روایت رو برای عزیزان بگم اول یه مثال می زنم. به مثال دقت کنید، این مثال به این بس میخوره یا نمیخوره. اگر استاد کلاستون به شما بفرماد که فلانی شما فردا امتحان دارید، منم به شما چهار تا سوال بهتون میدم، هر سوالی هم پنج نمره، چهار تا پنج نمره، بیست نمره، چیز دیگه هم نخورید، همین چهار سوال رو، و شما بدان این استاد دروغ نمیگه، خلاف نمیگه. اگر بگه چهار تا سوال بهتون میدم، همه چهار تا رو بهتون میدم، شما اینو میدونید. اینو بعدم فردا همین چهار سوال بیاد، سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، سوال چهارم، یه دو بشن 20، یه دو بشن 15، یه دو بشن 10، یه دو 5، یه دو 0. بین بین الله استاد چی میگه؟ میگه خیلی بی انصافی، خیلی تنبلی، خیلی فلان فلان توهینم میکنه. که گفتم چهار تا سوال میام، سوالم که بهتون دادم که همین فارو مطالعه کنید، برای چهار تا سوال شما به خود زحمت ندارید. حالا اگر ما شاگرد اون کلاس باشیم، نمره ما تک بشه یا مردود بشیم، استاد دو دستشو بلند و تو کله ما بکوب حق ما نیست؟ بی انصاف، سوال که دادم بهت چرا نخوندی؟ عین این برنامه رو حق تعالی با ما انجام داد، این همین کار فهمون که چهار تا سوال از همه تون می کنم. و کی از خدا صادق تر؟ یقین داریم از ما این سؤال خواهد کرد. و از فرمودن سؤالات 1، 2، 3، 4 این سؤالات در کل مدت عمر برید بر این سؤال جواب تهیه کنید. 50 سال عمرته 50 سال برو، 60 سال عمرته 60 سال برو، 70 ساله 70 سال برو، برو در 70، 60، 50 سال عمرت و این 4 سال جواب تهیه کن. به دست ما سوال دادن و فرمودن جلسه امتحان شب اول قبر، و فرمودن کل مدت عمرت زمان بررسی مطالعه برای این جواب. فقط به دست ما یک مطلب ندادن، اون مطلب چیه؟ جلسه امتحان کی برپا میشه؟ که این یکی رو ببینیم، آیا الان یا 200 سال بعد؟ این فرق ببینیم. اما سؤال اینه، حالا جلسه امتحان برپا شد، ما مردیم، بردن ما در اون قبر، جلسه برپا شد، ممتحن آمد، سؤال اول، سؤال دوم، سؤال سوم، سؤال چهارم، دست ما سؤال رو بدن و ما نمره تک بیاریم. بگم بی انصاف، سؤال که دادم به شما، گفتن سؤالات اینه، مهلتم که بهت دادم چرا خراب کردی؟ اگر اون ملک گرز آتش بگیره تو کله ما ها بکوبه، قلب رو پر آتش کنه، بینی بین الله حق ما نبود؟ حالا ما از خدای کریم آقایی میطلبیم، نگاه حماقت و بدبختی ما نکنه، یک عرفان به خاطر اهل بیت برای ما انجام، اون یه حرف دیگه است. آدم از کریم التفات کریمانه میطلبه، اون یه حرف دیگه است. سوالات چیه؟ سوال اول، ان شباب بهی فی ما ابلاغ، از جوانی سوال میکنن کدوم راه گذروندی؟ دو، ان عمرهی فی ما افناه، از عمر سوال میکنن در چه راه به پایان رسوند؟ مسیر عمر الالله بود یا الی شیطان بود؟ در خدمت خدا بودی عمرت برای دین خدا کار کرد، یا با خدا کار نداشتی خدمت شیطان بود؟ کدوم یکی؟ این دو. سؤال سوم، ان حبنا ان ماله من عینک کسبه و فی ما انفقه، از مال سؤال میکنن از کجا به دست آوردی، تو کجا خرج کردی؟ سؤال چهار، ان حبنا اهل البیت، از محبت ما به اهل بیت سؤال میکنن که ما با اهل بیت چطور بودیم؟ که انشاءالله بحث محبت اهل بیت و انشاءالله به نظرتون باشه. زمان بحث سکرات که حضرت امیر بالای سر میاد و تا حضرت امیر فرمان به قبض روح نده ملک آمد قبض روح نمی کنه، اونجا حضرت امیر در بانوی محتضر به ملک آمد نکاتی می فرماد، یا می فرماد این محتضر یار و یاور ما در دنیا بود، الان ما او را یاری میکنیم، یا اینطور میفرماد، یا میفرماد این در دنیا دشمن ما بود، با ما کار نداشت، الان ما بود دشمنیم. انشاءالله در اون بحث خواهم گفت که محبت چند نوع داریم ما، محبت ظاهری چیه، محبت واقعی چیه، ولایت اهل بیت چیه، ملاک شیعه بودن، انشاءالله اونجا رو بحث خواهم کرد. حالا این چهار تا سوال، دست ما سوال رو دادن گفتن دنبال جواب برید. حالا باز بینی بین الله، در این چهار تا سوال کی میتونه محکم بگه من دیگه پشتم قرصه؟ جوونی هامو تو وادی شهوت نبودم، تو وادی دین خدا بودم، در باده عمرم عمرم را برای دین خدا گذاشتم، هم و غم و همه چیزم را برای دین خدا گذاشتم، مالم را از حلال به دست آوردم، تو حلالم خرج کردم، نه کسب درآمد حرام بود نه مصرف حرام بود، و عمرم را در وادی محبت اهل بیت بودم، آنجا که شرط محبت بود ما میدان محبت اهل بیت بودیم، نشد موردی که اهل بیت از ما کمک بخوان، من کمک نکنم اهل بیتو. اگر در جمع ما کسی هست یا دست مبارک به سر ما بکشه برای ما یه دعایی کنه. حالا شب اول این بحثی شده عزیزان مانه اگر ندارم تشریف بیارم، انشاءالله این بحثا رو داره به حق پیغمبر آل قسم میدیم در اتمام این بحث ما را یاری عنایت بفرمایید.